بله.
که بتونه پاسخگو باشه، بتونه تو تخصیص بودجه ها، توی اشکالاتی که اتفاق میفته، تو سیاست گذاری های آینده. چون ما واقعا الان آقای والیزاده محترم وقتی جداول مدال های دو سه دوره اخیر چه در بازی های آسیایی و چه در بازی های المپیک رو نگاه میکنیم، واقعا نگرانی وجود داره.
بله بله.
مثل تایلند، کشوری مثل هند، قزاقستان، اینا دارن میان و به نظر میرسه که اگر ما بخوایم سنتی به قضیه نگاه بکنیم و فکرهای دوراندیشانه نداشته باشیم، احتمالا اینا در بازی‌های آسیایی ناگویای ژاپن احتمالا ما رو خواهند گرفت و شاید در خوشبینانه ترین حالت ما بتونیم دهم بشیم و بعید به نظر میرسه دوباره بتونیم هفتمی دوره قبل رو تکرار کنیم در بازی‌های آسیایی. تو بازی‌های المپیک هم همینطور است، یعنی ما در بازی المپیک لس آنجلس هم احتمالاً کشورهایی رو خواهیم دید که میان و نزدیک میشن به ایران از کشورهای آسیایی و ممکن است ایران هم عبور کنن.
بله همینطوره. ضمن اینکه حالا قول‌هایی هم داده شده هم برای بازی‌های آسیایی آینده، هم المپیک آینده، هم از سوی برخی از رؤسای فدراسیون‌ها، هم از سوی خود مسئولان ورزش، که این یه مقدار باز نگرانی‌ها رو بیشتر می‌کنه که ما قول نباید در واقع روی هوا نباید قول بدیم. اگر میخوایم قولی هم بدیم خیلی دقیق و علمی بر اساس اون داشته هامون باید این اتفاق بیفته، که والا متاسفانه بعضی وقتا این مسئله پیش میاد که ما قول هم میدیم ولی میبینیم که مثلا میریم توی خود بازی ها و اتفاق دیگری میفته.
بله خواهش میکنم. تا اون نمونه قولی هم که فرمودید، یکی از دوستان که قولی داده بود خوشبختانه الان قوله رو پس گرفت.
بله،
دیگه به
بله.
مسابقات نرسیده، قوله رو پس گرفت و یالو ما نگرانی نداریم.
اسم کوچیکشون آقای حدادی.
بله. آقای دکتر رجبی عزیز، من یه سوالی هم دارم، چون بنابرای گفته عزیزان من این سوال رو مطرح میکنم، اونم بحث عملکرد ذهنی هست. درسته که اسم این مرکز یا سالن، سالن سنجش و ارزیابی آمادگی جسمانی آکادمی هست، اما این روزها در ورزش اون عملکردهای ذهنی هم خیلی میتونه حائز اهمیت بشه. میخوام ببینم که جایگاه عملکرد ذهنی در این مرکز یا سالن سنجش کجاست.
خدمت شما عرض بکنم، خیلی نکته خوبی رو اشاره کردید.
خواهش میکنم.
به نظر میرسه که اگر ما نمودار پیشرفت در حقیقت اون قابلیت هایی که میتونه تو عمل کرده ورزشکاران نقش داشته باشه تو ادوار مختلف بررسی بکنیم، به نظر میرسه بحث آمادگی جسمانی تقریبا جایگاه خودش رو پیدا کرده. یعنی دیگه هم روش های تمرینی، هم روش های تستی که وجود داره تقریبا به تکامل خودش رسیده. اما اون چیزی که تو کشور ما به نظر میرسه از این قافله عقب مونده همون بحث آمادگی های ذهنی هست، که وقتی میایم در شرایط برابر از نظر آمادگی جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی وقتی نگاه میکنیم، میگیم خب ما خیلی مثلا فرض بگیریم بگیم آقای یزدانی ما چقدر مثلا با از نظر آمادگی جسمانی با تیلور فرق داره، وقتی نتایج رو میذاریم کنار هم دیگه به نظر میرسه خیلی تفاوت نیست. تفاوت اصلی که باعث میشه اون سکو مشخص بشه بحث آمادگی ذهنیه. الان خوشبختانه حالا ما قبلا این مراکز خیلی ضعیف بود در آکادمی، بیشتر در حد یه دپارتمان بود، ولی الان ما در مرکز سنجش جدید یه بخش جداگونه کاملا برای سنجش قابلیت‌های ذهنی داریم که آقای دکتر واعظ موسوی از اساتید برجسته رشته که تخصصشون تو این زمینه هست اونجا مسئول هستن و دستگاه‌هایی که وارد کردن و دستگاه‌هایی که قول دادن براشون تهیه بکنن، من فکر می‌کنم اتفاقات خوبی از این نظر خواهد افتاد.
بله آقای دکتر رجبی، یه نکته دیگه در واقع اعتماد و پاسخ مناسب از سوی فدراسیون ها نسبت به داده های این سالن یا مرکز سنجش است. حالا مثالاش هم در واقع در دورهای قبل آقای والیزاده زد دیگه، که بعضا ما میدیدیم که ورزشکار مصدوم علیرغم اینکه یک سری توصیه هایی میشد از نظر علمی، از نظر حالا ارزیابی، که این فرد توانمندی رو نداره. من داشتم با آقای دکتر سعیدی صحبت میکردم، آقای دکتر کیوکاوس سعیدی شب گذشته، ایشون مثال حمیده عباس‌علی رو زد در رشته تخصصی خودشون که کاراته هست، که اگر ارزیابی‌های درستری روی حمیده عباس‌علی صورت می‌گرفت اصلا ایشون به توکیو نمی‌رفت که بخواد اونگونه مصدوم بشه و بعدش هم دیدیم که دیگه اصلا از دنیای قهرمانی هم خداحافظی کرد. حالا بحث من این هست، این استفاده از این ارزیابی و نتایج و داده ها اگر قرار باشه مقاومتی صورت بگیره و بر اساس سلایق شخصی یا مسئولیت های شخصی اعزامی صورت بگیره، اینجا به نظر شما واکنش لازم باید از سوی همین مرکز صورت بگیره، یعنی در واقع کمیته ملی المپیک باید مسئولیت بپذیره، یا در واقع خود فدراسیون ها بالاخره چه سازوکاری وجود داره که اعتماد بشه به این نتایج و بها داده بشه برای جلوگیری از اتلاف هزینه و بودجه؟
به نظر میرسه خوب از چند تا مسیر، چون یه چالش بزرگه این، مطمئنن باید از چند تا مسیر ورود کرد و این اطمینان سازی رو برقرار کرد. خب یکیش بحث این هستش که یه مقدار اطلاع رسانی باید بشه، یعنی وقتی یه مرکز سنجشی افتتاح شده و شاید اصلا تو مراسم افتتاح، من تا اونجا که خود منم حضور داشتم خیلی از فدراسیون ها رو مثلا ندیدم اونجا، برای خودم هم جالب بود، بالاخره این مرکز رو گذاشتن، فدراسیون های مختلف رو دعوت کردن، خود همون نشون میده که شاید برخی از فدراسیون ها از همین الان بنای مقاومت رو گذاشتن. خب شاید یه بخشش مربوط به کم اطلاعات بودنشون هست، یعنی باید بارها با رئیس فدراسیون مسئول در حقیقت اون کمیته فنی فدراسیون و مربیان تیم ملی جلسه گذاشته بشه، اینا اول نزدیک بشن با اون چیزی که توی این آکادمی این داده ها بهشون میده. این اگر اینو این قسمت کار، یعنی این میتونه یه بحث باشه. یه بحث هم اینه که همون قسمتی که اشاره کردین شما، هر حال یک جوری یک بخشی از نیازهای فدراسیون ها رو که قرار کمیته ملی المپیک تأمین بکنه، اینو یه جوری رفتش بدن به استفاده از این مرکز سنجش. اینم میتونه یه
نه استفاده که صحبت کردید مفصل در موردش، بحث سر اینه که این داده ها نتیجه است دیگه، یه نتیجه داده میشه. اگر قرار باشه که حالت اختیاری ما به فدراسیون ها بدیم، ممکنه که مثلا یه رئیس فدراسیونی بیاد رأساً بگه که آقا با مسئولیت من برود، میرود و نتیجه هم نمیگیره، مدالم کسب نمیکنه، یه هزینه هم شده، یه بودجه هم برای صرف شده. من میگم که زحمت که داره کشیده میشه طبیعتاً باید خروجی اصلیش جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال باشه دیگه، یعنی خیلی دیگه راحت دارم خدمتتون دارم عرض میکنم. بنابراین باید یک اهرمی وجود داشته باشه که مانع ایجاد کنه، یعنی مثلا انقدر کمیته ملی المپیک اشراف به این داده ها داشته باشه که وقتی این داده ها درسته که به صورت محرمانه در اختیار فدراسیون قرار میگیره، اما یک نسخهش هم در اختیار مسئول مربوطه در کمیته قرار بگیره، بر اساس اون اجازه در واقع اعزام صادر نشه. من عرضم این هستش آقای دکتر عجبی.
کاملا درسته، یعنی که میگید کاملا درسته، اما یه بحث دیگه هم هست. یعنی حالا چون امروز راجع به ما مرکز سنجش صحبت میکنیم و بحث قوای جسمانی حالا کنارش قرار دادیم، اینو قبول بکنیم که در ورزش قهرمانی یه مجموعه عوامل دیگه هم صحیح هستن.
بله
لازمه که خب این یه فاکتور اساسی باشه، یه اهرم اساسی برای اعزام باشه، اما اگر فرض بگیریم که مربی تیم ملی یا فدراسیون مربوطه توجیهات با توجیهات علمی میگه که شما این اطمینان رو به من داشته باشید با مستندات، نه اینطوری اینجوری نه. برای مثال من میخوام براتون بگم که درست شما مواردی رو مثال زدید که کاملا برعکس بود، یعنی شخص آماده نبود، معلوم بود این بره میتونه نتیجه نخواهد گرفت و بعد هم نتیجه نگرفت. خب اما یه زمانایی هم داشتیم، مثلا من یادمه که زمانی که آخرین مسابقه المپیکی که هادی سایی عزیزمون میخواست بره، هادی سایی وقتی اومد تو مرکز سنجش تست گرفت، اصلا تستاش در حد هادی سایی قبل نبود. اما بنا به دلایل مختلف که بحث آمادگی ذهنی هادی سایی بود و بحث المپیان بودن و تجربهش
بله
با تجربه، به این جنبندی رسیدن که احتمالاً هادی سایی با تازه با بررسی حریفاش به این نتیجه رسیدن که احتمالاً هادی سایی بتونه بره روی سکو بره.
خب اگر استثناءات آقای دکتر رجبی، ببینید ما استثناء رو نمیتونیم مبنا قرار بدیم، این استثناست.
میخوام بگم همین ما یه نیاز به یه شورای مشورتی در یه همگونه مواردی داریم.
آها درست،
یعنی اهرم اول، فیلتر اول اینه که شخص باید اون در در حقیقت اولویت ها و اون کمترین حدایی که آکادمی تعیین میکنه، کمیته ملی المپیک تعیین میکنه، باید داشته باشه.
بله.
اگر نداره اون وقت ببینید چه توجیهاتی رو اون فدراسیون مربوطه یا مربی تیم ملی چیز میکنه، مطرح میکنه در یک کمیته مشورتی، که تو اون کمیته مشورتی ممکنه افراد متخصص دانشگاهی، مربیای با تجربه اینا حضور دارن، اونجا جنبندی بکنن. که به قول شما اگر نتیجه این جنبندی اینه که یه هزینه بیخودی از این مملکت صرف میشه و اتفاقی برای این مملکت نمیفته، اون جلوش گرفته.
درود بر شما. یه نکته دیگه هم که دوست دارم در مورد صحبت بفرمایید، چون به هر حال شما یه فرد علمی هستید و خیلی میتونه به این مباحث ما کمک کنه. این روزا بحث هوش مصنوعی خیلی پررنگه، خیلی برجسته است و سر صداش هم زیاد شده، ببینید در دنیا. حالا یه مقدار با رویکردهای ملایم‌تر در ورزش ما هم داره فعالیتایی در این زمینه سر و شکل میگیره. من میخوام ببینم که این سالن سنجش و ارزیابی چگونه در واقع میتونه با هوش مصنوعی کار کنه. اصلا دوستان ما به این مسئله فکر کردن؟ امکان پذیر است؟ مثلا خود بنده حالا با تجربه علم ناقصی که در این زمینه دارم، شنیدیم مثال و معیار رو دارم عرض میکنم، مثلا یک ورزشکار رو به عنوان ورزشکار نمونه و الگو که مثلا رکورددار یک ماده در یک رشته ورزشی است رو هوش مصنوعی زیر ذره بین خودش قرار میده و ورزشکار مثلا ما رو هم میتونه بر اساس اون در واقع ارزیابی کنه که چه خلاهایی ورزشکار ما نسبت به این نمونه داره، که حالا بر اساس اون بشه در واقع تمرینات رو سر و سامان داد، نمیدونم نوع رویکرد تمرینی و بدنسازی او رو تغییر داد که نزدیک کنن مثلا این نمونه ما رو به اون نمونه اصلی که صاحب رکورد هست. یه کاربرد اینچنینی از هوش مصنوعی مثال میزنن، من نمیدونم تا چه درست اصلا این رو تعریف کردم، شما اصلاح بفرمایید. میخوام ببینم این مرکز یا سالن چقدر میتونه توی زمین هوش مصنوعی از این طریق هم به ورزش ما کمک کنه.
خب خیلی ممنونم، به نکته بسیار ظریفی اشاره کردید.
خواهش میکنم.
دنیا سالهاست که رفته به این سمت، یعنی کاملا میدونن که یه تیمی وقتی پا میذاره به یک صحنه بین المللی،
بله،
تا بالای 90% به طور مشخص و دقیق تعیین میکنم که جایگاه هر فرد کجا قرار خواهد گرفت.
بله.
منم درسته. حالا این از کجا نشأت گرفته؟ یک سری داده هایی که در طول سالیان به دست اومده، روش تحلیل داده صورت گرفته، داده کاوی شده. این تحلیل داده کاوی رسیده به یک فرمولی دیگه مشخصه، این فرد با این مشخصات با این تجربه احتمالاً چه نتیجه‌ای خواهد گرفت. متاسفانه یه شکافی که الان ما داریم در آکادمی ملی المپیک و مرکز سنجش، داده‌ها ثبت نشده، یا اگه ثبت شده الان جایی وجود نداره. یعنی یکی از اشکالات اساسیه، ما یه مرکزی داشتیم حدود 20 ساله ورزشکارای مختلف که تونستن مقام بیارن یا نیارن در ادوار مختلف مراجعه کردن، ولی داده‌هاشون وجود نداره.
یعنی اینا پرونده نداشتن تو همه این سال در مرکز؟
طبق ادعایی که خود مسئولین عزیز در آکادمی کردن توی جلسه، حتی ما یه جلسه با آقای خسروی وفا داشتیم، خود آقای خسروی وفا گفتش که نداریم این داده‌ها، معلوم نیست این داده کجا چی شده. پس بنابراین ما الان اگر بخوایم از هوش مصنوعی استفاده کنیم، فعلا داده‌ای نداریم. از این به بعد که قرار شده دقیقاً یه بانک داده وجود داشته باشه در مرکز سنجش، یعنی اگر یه ورزشکاری الان میاد توی مرکز سنجش تست میده، دیگه داده‌اش ثبته. بعد از یه دوره میتونیم برسیم به این که انشالله از هوش مصنوعی استفاده بکنیم و عمل کرده ورزشکارامونو فقط به سلایق شخصی نسپریم. یعنی یه تحلیل داده وجود داره، دنیا هم داره استفاده میکنه، ما هم باید استفاده بکنیم. که توی صحبتهای آقای دکتر تابه من دیدم که همچین چیزی هست، یعنی کاملا مشخصه توی ذهنشون وجود داره که بریم به این سمت که از هوش مصنوعی هم توی مرکز استفاده بکنن. حتی دیدم که توی جلسه دو سه تا از افرادی که تو دانشگاه شریف تحصیل می‌کردن معرفی کردن به آقای تابه که یه جلسه باشون داشته باشه ببینن چطوری. پس بنابراین معلومه تفکرش خوشبختانه وجود داره.
خیلی ممنونم آقای دکتر رجبی عزیز، دکترای فیزیولوژی ورزشی و علم تمرین، استاد دانشگاه خوارزمی. چه نکات خوبی رو از زبان شما شنیدیم. آرزوی توفیق دارم آقای دکتر رجبی براتون.
خیلی ممنونم، منم از زحمات شما متشکرم. خوشحال شدم که در این
زنده باشی
مصاحبه با شما حضور همچنین دارید. امیدوارم تندرست باشید.
متشکرم.
شب نگهدار شما. خدا حافظ.
خدا حافظ شما. شب شما بخیر.
نوزده و پانزده دقیقه اینجا رادیو ورزش هست. همیشه ورزش رو میشنوید. دوستان عزیزی که از این لحظه به جمع شنوندگان ما اضافه شدن، عرض کنیم که بریم صحبت میکنیم در مورد بازگشایی اخیر سالن سنجش و ارزیابی آمادگی جسمانی در واقع آکادمی ملی المپیک. از زوایای مختلف داریم راجبش صحبت میکنیم. از شما هم خواستیم اگر نکته نظری دارید دو شماره تلفن 220-213-87-88 رو انشالله که استفاده خواهید کرد و خیلی از شما شاید مخاطبان ورزشی ما هستید، تحصیل کرده ورزش هستید، آگاهی و اشراف به این مقوله‌ای دارید که داریم راجع به صحبت می‌کنیم، حتما دریغ نفرمایید. اما در این لحظه همراه میشیم با دیگر همکار ارجمندمون جناب بهمن اسدی و بخش یادداشت روز.
به نام خدا. با عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان گرامی، یادداشت روز با موضوع تأثیرات مرکز سنجش و ارزیابی آکادمی ملی المپیک بر روی عملکرد فدراسیون‌های ورزشی و ورزشکاران رو تقدیم حضورتون میکنم. در نوبت قبل گفتیم که راه اندازی مجدد این مرکز با برنامه‌های تازه و به روز رسانی تجهیزات رو باید به فال نیک بگیریم. آکادمی ملی المپیک از خرداد ماه سال 1381 تأسیس و راه اندازی شد. یکی از نیازهای ضروری ورزش که پلی مؤثر برای ورود دانش و علم به بخش ورزش بود به شمار میره. مرکزی که هدف بانیان اون استفاده از علوم نوین برای بهبود کار در ورزش بود. اینکه علاوه بر ارائه خدمات علمی به ورزش، سنجش در خصوص توانایی قهرمانان به ویژه در موقع اعزام به مسابقات بین‌المللی در این مرکز به انجام برسه. این مرکز که با حضور ژاک روک رئیس وقت کمیته بین‌المللی المپیک افتتاح شده، در دوره‌ای به عنوان یک مرکز پایلوت و به نوعی الگویی برای برخی کشورها بود. مرکزی که اگرچه در شروع کار موفقیت‌هایی در نیل به اهداف مد نظر رو نشون میداد، با کم توجهی‌های صورت گرفته کارش کم رنگ شد و حتی به نوعی از چرخه خارج شد تا راه اندازی مجدد اون رو لقب افتتاح بهش بدیم. راه اندازی چنین مرکزی جدای از دستاوردهای علمی در ورزش، حتی در خصوص صرفه‌جویی مالی قدم بزرگی بود که برداشته شد تا فدراسیون ها مجبور نباشن هر کدوم برای خودشون مرکز سنجش و ارزیابی تأسیس کنن. اتفاقی که اگر در همه استان ها هم رخ بده قطعا دستاوردهای بیشتری هم در بر داره. اون چی که باید به عنوان یک موضوع مهم به اون اشاره کرد این که پس از این همه هزینه و تلاش و تأسیس چنین مرکزی نباید با بی‌تفاوتی و عدم نظارت دچار سرمایه سوزی بشیم. این مرکز که میتونه معیاری برای سنجش توانایی تیم ها و افراد برای اعزام به مسابقات بین المللی باشه، قطعا صدرای برخی افراد میشه که باری به هر جهت و تنها به عشق سفر و استفاده از بودجه عمومی بار سفر ببندن. همین نکته کافیه تا شاهد مقاومت ها و حتی کارشکنی هایی در این باره باشیم که مقابله با این مشکل اساسی نیاز به دقت نظر و ورود جدی وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک داره. اکنون با هزینه که گفته میشه حدود 50 میلیارد تومان از انتظار نمیده که این مرکز دچار مشکل قبلی بشه. مرکز سنجش و ارزیابی در راستای عمل به وظیفه ذاتی خودش اما با یه مشکل جدی دیگه هم مواجه. عدم اطلاع رسانی از وضعیت موجود در کنار خدماتی که میتونه به ورزش ارائه بکنه، نقصانیه که متولیان امر باید در خصوص اون دقت نظر داشته باشن. شکی نیست که اگر در این زمینه اطلاع رسانی لازم صورت بپذیره، بسیاری از تیم‌ها و افراد علاقمند به استفاده از چنین خدماتی هستند. در کنار اون میتونیم با ارائه آمار و اطلاعات به دست آمده در خصوص سنجش‌ها و معیارهای مد نظر، اهالی ورزش رو با اطلاعات علمی روز ورزش آشناتر کنیم و گامی مهم در خصوص گذر از دوره سنتی به دوره علمی رو طی کنیم. با امید به جدی گرفتن این موضوع مهم از سوی مسئولین امر، تا نوبتی بعد، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از جناب بهمن اسدی که بخش یادداشت روز رو تقدیم حضورتون کردن. اما بریم سراغ مهمان عزیز دیگر تلفنی برنامه امشب همیشه با ورزش. به هر حال یک بخشی از تمام بحثایی که ما داریم در برنامه راجع به موضوع برمیگرده به فدراسیون‌های ورزشی. طبیعی است که ما به نوعی میتونیم موضع فدراسیون‌های ورزشی هم در این زمینه دریافت کنیم و ببینیم که عزیزانمون چه نگاهی دارن نسبت به سالن سنجش و ارزیابی آمادگی جسمانی آکادمی ملی المپیک و چه حد تعامل خواهند داشت با این مرکزی که اخیراً بازگشایی شده. در این خصوص رفتیم سراغ یکی از فدراسیون‌های موفق ورزش کشورمون، فدراسیون ووشو، و شخص جناب امیر صدیقی، رئیس محترم فدراسیون ووشو و کوراش کشورمون. آقای صدیقی درود بر شما، وقت جناب علی بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب نوروزی، استاد علیزاده. با افتخار در این شب عزیز مهمان برنامه شما و همه شنوندگان عزیز هستم. پیشاپیش مبحث رو هم تبریک عرض میکنم. انشالله که عید بسیار مبارکی برای همه مسلمین جهان خواهد بود.
انشالله برای شما و تمامی مردم شریف ایران زمین و به خصوص جامعه و خانواده ورزش. آقای ولی‌زاده بفهمید.
خیلی متشکرم آقای صدیقی. منم به نوبه خودم عید رو به شما تبریک عرض میکنم، امیدوارم سلامت باشید. خب بحث ما راجع به این بازگشایی سالن سنجش و ارزیابی قابلیت‌های جسمانی آکادمی ملی المپیک است. من می‌خواستم جناب علی به عنوان رئیس یک فدراسیون که خب به قول آقای نوروزی که از فدراسیون‌های موفق ورزشی ما هم هست بفرمایید که اولا نظر شما راجع به این مرکز چی هست و دوم هم این که آیا ووشو از این مرکز در گذشته استفاده می‌کرده و در حالا آینده که دوباره بازگشایی شده و یه سری امکانات جدید هم بهش اضافه شده استفاده خواهد کرد یا خیر؟
بله بسیار عالی. خدمتتون عرض کنم، خب همونطور که شما تو صحبتاتون مطرح کردین، نیاز ورزش نیاز به تجهیزات و تکنولوژی‌های روز هستش، به ویژه ورزش امروز که عجین شده با بحث تجهیزات دقیق ورزشی. خب یکن نیازهای ورزشی ایران هم همیشه استفاده از ابزارها و تجهیزات مدرن بوده. خب سالهای سال آکادمی ملی المپیک اصلا بدین دلیل یکی از دلایلی که اصلا راه افتاد برای کمک به بحث آمادگی جسمانی و در حقیقت رصد این فرایند آماده‌سازی ورزشکاران و ورزشکاران حرفه‌ای و قهرمانان بود. خب اینکه این اتفاق افتاده، الان تجهیزات اونجا روز به روز رسانی شده، اتفاق بسیار خوبی است. ما هم به فال نیک میگیریم، چرا که خب واقعیت امر اینه که هر فدراسیون ورزشی حقیقتا باید یک سری از این مجموعه تجهیزات و امکانات رو داشته باشه، ولی خب شرط به این گونه نیستش. واسم خدا رو شکر مجموعه آکادمی ملی المپیک این ظرفیت رو فراهم کرده. بله فدراسیون بوشو همیشه از این ظرفیت استفاده کرده. ما همه قهرمانان عزیزمون که برای مسابقات خودشون آماده میکنن به ویژه برای بازی‌های آسیایی اردوهای در هر فصل در حقیقت حداقل یک بار به این مرکز رجوع میکنن، تست آماده جسمانی خودشون انجام میدن، این تست‌ها رصد میشن، پالایش میشه، گزارشات و نتایج بسیار خوبی هم برای مربیان ما داره برای ادامه فرایند تمرین ها. خب این اتفاق بسیار خوبی هم هستش که این تجهیزات در سالی به روز رسانی شده که در حقیقت یک سال هم قبل از بازی آسیه و میتونه خیلی به کار خانواده ورزشی کشور بیاد.
بله جناب صدیقی، من در صحبت ابتدایی اشاره کردم به اینکه تصمیم گیری های سلیقه‌ای متاسفانه تو بخش های مختلف ورزش، حالا اینم یکیشه، باعث خسران میشه، باعث مشکل میشه، ایجاد مشکل برای ورزش در روند پیشرفت ورزش. از حدود بیش از 20 سال پیش، یعنی از زمان آقای ریاست آقای هاشمی تبا بر سازمان تربیت بدنی که این مرکز اصلا در اون زمان افتتاح شد تا الان که عرض میکنم بیش از 20 سال میگذره، خیلی فراز و نشیب داشته این مرکز. یه موقعی در اوج بوده دیگه شما میدونید، یه موقعی در رکود بوده، سر نمیدونم تعیین حتی مدیرش اختلافاتی وجود داشته. شاید همین این نکته باعث شده که خب فدراسیون ها یه موقعی که در اوج بوده رفتن استفاده کردن، بعد در رفته تو رکود نرفتن استفاده بکنن. الان دوباره آقای دنیامالی فرمودن که باید فدراسیون ها رو با قابلیت های این مرکز آشنا کرد. فکر نمی کنید این فراز و نشیب ها لطمه زده به در واقع این کار و این اتفاق باعث شده که ورزشکاران ما اصلا شاید در یه دوره هایی نتونستن تست آمادگی جسمانی بگیرن و باعث نزولشون در مسابقات بین المللی شده؟
بعد من تایید میکنم فرمایش شما رو. بالاخره نقشی که اون مرکز میتونه داشته باشه هماندیشی و تعامل بیشتر با فدراسیون های ورزشی به ویژه در زمان آماده سازی برای رویدادها و مسابقات مهم. یعنی که حالا همونطور که شما اشاره کردین، بعضا هم ما فقط میبینیم که مثلا خیلی نگاه ویژه‌تری در ایام بازی المپیک یا بازی آسیایی میشه، یعنی در بین این فواصل مسابقات اگر مسابقاتی باشه دیگه بسته به خود نظر اون فدراسیون هست که بیاد از اون ظرفیت استفاده بکنه یا نکنه. و من فکر میکنم یکی از موضوعات بسیار مهم این شاید نیاز هستش که این دیتایی که اونجا جمع میشه و پالایش میشه به عنوان یک ریپورت در تمام این سالها در اختیار فدراسیون ها، اون کارشناسا، محققان قرار بگیره، این که ما بدونیم که در حقیقت چطوری میتونیم از این ظرفیت استفاده بکنیم و بتونیم نتیجه بهتری رو برای تیم های ملیمون رقم بزنیم. حقیقتا بعضا من با دوستانی صحبت میکردم که در سالهای دور و سالهای اولیه این مرکز فعالیت میکردن، همین فرمایش شما رو میگفتن، میگفتن دیتا های اونجا بود جمع آوری شد که بعدا میتونه خیلی به درد به کار تیمای ملی ما بیاد. خب خیلی این ثبات در مجموعه به وجود نیامد. الان هم واقعیت هر روزی که مشکلاتی که حالا من از این فرصت کردم که شما به من دادی من یه گریزم به این موضوع بزنم.
بفرمایید.
مجموعه آکادمی ملی المپیک خب مجموعه کاملی است، مجموعه خوابگاه‌هایی هم قبلا داشت و در اختیار فدراسیون‌ها برای برگزاری اردوهاشون قرار میداد و یه دغدغه بزرگ الان خوابگاه‌های ورزشی برای تیم‌های ملی هستش که متأسفانه الان هم در مجموعه آکادمی ملی المپیک که حالا خوابگاهی به نام خوابگاه نصرت بود الان 9 ماهی هست تعطیله، در مجموعه ورزشی حاضرن یک خوابگاهی بود، خوابگاه شماره 1 که در اختیار کمیته ملی المپیک بود، اون هم از خرداد ما تعطیل و سرویس نمیده به تیم‌های ملی.
عجب.
خود این موزلی شده. من بارها در جلسات مختلفم به آقای وزیر و آقای فوتبالرها خواستم، خواهش کردم با توجه به اینکه سال آینده سال بسیار پرتراکم خواهد بود، واقعا نیاز هست که هر چیز بیشتر این خوابگاه به چرخه خدمات رسانی اضافه بشن، قول دادن. ولی واقعا اون مجموعه آکادمی ملی المپیک وقتی به فرآیند کامل خودش میرسه، به سرویس کامل میرسه که مجموعه کاملی باشه، رستوران داشته باشه، خوابگاه داشته باشه که الان این شکل نیست و مقداری همین باعث میشه که مثلا فدراسیون وشو اگر بخواد تستی هم انجام بده ورزشکارش هم رصد بکنه باید مثلا ببره اونجا تست انجام بده، ورزشکار خسته میشه، جایی نیستش که بشه غذا بخوره، پذیرایی بشه، یه استراحتی بکنه، چون این تست واقعا من واسه شما میدونم تست سنگینی هست.
بله
ورزشکارا به شدت خسته خواهند بود و این تضا حیف است که ما بالاخره امروز که ورزش ایران واقعا حداقل تونسته نسبت به
از اون رستوران هتل آکادمی نمیشه استفاده کرد؟
تعطیله.
اونم تعطیل شده؟
خیلی وقت هست. بله.
عجب. طبقه دوم هتل رو عرض میکنم.